رادیو جادی شماره 190 مارپیچ هوش مصنوعی اوائل فروردین 1404. خب سلام جادی، هم امیدوارم پشت خندون باشیم. وارد سال جدید شدیم 1404 و ببینیم چه جوری میشه. آیا سالی خواهد بود که برنامه نویسا از صحنه روزگار حذف میشن و AI همه کارو میکنه یا نه؟ این سوالیه که دائما میپرسیم، جوابم براش نداریم. نکته که من همیشه میگم اینه که حتی اگر AI انقدر پیش بره که کار برنامه نویسی رو بدون نیاز به آدم ها انجام بده، خب بالاخره باید یکی بهش بگه چی کار کنه. اون آدم اسمش برنامه نویسه. همیشه همین بوده. وقتی که با اسمبلی برنامه می نوشتیم، سی که اومد گفتم دیگه هر کی که انگلیسی بلده میتونه بدون اینکه اصلا بدون ماشین چه جوری کار میکنه برنامه بنویسه. پس دیگه برنامه نویس نمیخوایم. همین جوری اومدیم جلو و همیشه این داستان بوده، زیرو کد بوده و غیره و غیره. تهش باید یکی بگه چیکار کنین. CEO مشغول فروششه. CEO نمیاد بشینه بگه خب حالا این برنامه رو به AI بگم چی میخوام. ترجیح میده به یکی دیگه بگه چی میخواد، اون بره برنامه رو درست کنه، بیاره تحویل بده، آپلود کنه و بقیه چیزها. اگرم از این رفت چه بهتر، ما خوش میگذرونیم، نگرانش نباشین. حالا بعدا سعی میکنم مفصل حرف بزنم، ولی شروع 1404 با این باشه و کامپیوتری ها میدونن که 404 not found. ببینیم کی not found میشه امسان، یا کیا یا چیا. بریم جلو ببینیم چه خبره. اولین خبری که داشتیم که خیلی خبر بامزه ای از کلاودفلر. کلاودفلر شرکت باحالیه، تقریبا تازه ظاهر شد، خیلی زود تونست بازار رو بگیره. الان بخش زیادی از CDN های جهان، DNS های جهان و بقیه چیزا دست کلاودفلر و بسیار اینوویتیو، کارهای خیلی باحالی میکنه. یکی از خبرهای خیلی هر چند وقت یه بار ازش یه ایده بامزه میاد بیرون. الان یه دونه چیزی درست کرده به اسم AI لابیرنت. لابیرنت اون مارپیچایی که باید توش راه برین و راهتون رو پیدا نمی‌کنین و اون تو به استخون تبدیل میشین و میمیرین و یخ میزنین و بقیه چیز هاست. یه مارپیچی، میزی که میافتین توش و دیگه نمیتونین بیاین بیرون، انقدر راهش عجیبه. یه راهنمایی بهتون میکنم، اگه یه روزی افتادین تو یکیش، دستتون رو بگیرین به دیوار سمت راست و هیچ وقت دستتون رو از دیوار سمت راست جدا نکنین. همین جوری راه برین، ازش بیرون خواهید اومد. آره، این الگوریتمشه. ولی الان کلاودفلر میگه یه لابیرنت درست کرده برای AI ها. AI ها چیکار میکنن الان؟ مشکلی که پیش اومده، نیاز به حجم زیادی دیتا دارن که بتونن LLM هاشون رو درست کنن، لارج لنگویج مدل هاشون رو و چیزهایی مثل ChatGPT و بقیه. یک عالمه چیز رو میبینن، روش ترین میشن، میتونن جواب بدن به سوالای شما یا برنامه هاتون یا هر چیزی. اینها برای اینکه بتونن یک عالمه چیز رو ببینن، کارشون اینه که همینجوری تو وب میخزن، هر چی دیتا میبینن جمع میکنن. و خب این جذاب نیست به چند دلیل. اولا فشارش میفته گردن سایت من. ثانیا چیزایی که من خوندم و من نوشتم رو میخونه، یاد میگیره، میاد برای شما دکون درست میکنه، از شما پول میگیره، جواب میده. یا حالا پول نمیگیره ولی شما میشین مشتری اون، شما دیگه محتوای من رو نمیخونی. و یک کلمه چیز دیگه، یکی از راههای مبارزه باهاش رو الان کلاودفلر داده که یه دگمه است که شما میتونید برید تو سایتتون روشنش کنین. اگه رو کلاودفلرین، اتوماتیک ترافیک پروتکشن بلاک AI bots یه دگمه است، بات منیجمنت هم یه بخش دیگه است. و شما میتونین بریم بگین که اگر من گفته بودم که سایتم نو کراوله، یعنی من نمیخوام کسی بیاد سایت من رو بخونه، و یکی داشت میومد میخوند و ما فهمیدیم این AI، بلاکش نمیکنیم، چون بلاک کردنش فقط باعث میشه که دسترسیش قطع بشه و در نتیجه اتفاقی که براش میفته اینه که یه روش دیگه ای برای دسترسی به دیتای شما پیدا میکنه، میره ببینه چی شد که من نتونم به این دسترسی پیدا کنم. بلکه کلاودفلر میاد یه کار دیگه میکنه، میندازتش توی مارپیچی از دیتای چرت و پرتی که AI جنریت کرده. هزاران هزار صفحه دیتا با AI جنریت میکنه، دائما بهش میگه خب اینو بخون، حالا این یه لینک داره به اون صفحه، اون صفحه رو بخون، حالا بیا این صفحه رو بخون، و وقت و انرژی و از اون مهمتر سوادش رو حروم اون میکنه. شروع میکنه از اونا چیز یاد گرفتن و اونا خودشون AI جنریتدن بدون هیچ تستی. انگار یکی بگه من اومدم همه چی رو اینجا بخونم، یه جاسوسی تو ساختمون وارد شدم، یواشکی دارم همه چی رو میخونم که برم بیرون. شما یه سیستمی درست میکنین که یه داکیومنت بگه رفتی اون یک قفسه رو ببینی، تو اون قفسه یه داکیومنت دیگه هست که چرن پرنده، ولی همینجوری که داره میخونتش وسطش میگه زیر میزم یه چیز خیلی جالبیه، زیر میز میگه یه کتابی هستش تو قفسه فلان، و اینا همشون چرت و پرتن و هی وقت میذاره و هی میخونه. طرح بامزه‌ای بوده، میگه که 4 تا از 20 تا پست برتر سال گذشته توی کل فیسبوک با AI درست شده بود. میدیوم که شبیه توییتر بزرگه، یعنی ما میتونیم مطالب طولانی رو توش به اشتراک بذاریم، میگه که 47% کل کانتنتش AI درستشون کرده. در نتیجه برای مقابله با اینها بهترین روش احتمالاً این خواهد بود. در حال حاضر کراودفلر میگه حدود 1% ترافیک وب این کراولرهای AI هن که خیلی بزرگه اگر بهش دقت کنین، اصلا عدد کوچیکی نیستش، یعنی 1/3 کل ترافیک اینترنت کراولرهای AI هن که دارن میخزن همه اینترنت رو بخونن و با این شیوه میخوان جلوش رو بگیرن. به اصطلاح بهش میگه یه جور next generation هانیپاته. هانیپات میشه کوزه عسل. کوزه عسل ما تو سکیوریتی به چیزهایی میگیم که مثلا شما یه کوزه عسل میذارین یه جا، اگه خرس ازش رد میشد اصلا ازش یه لیست میخوره، بعدا شما میفهمین که ای خرس از اینجا رد شده. کوزه عسل سکیوریتی اینجوریه که یه چیزی میذارین یه جا که آدما بیان بیفتن توش و شما بفهمین که آدماشون از اینجا رد میشدن. مثلا یه سرور با یوزرنیم پسورد دیفالت نتورکتون تعریف میکنین، یه ورچوال ماشین که یوزرش روته پسوردش روته، شما میدونین که هیچ وقت هیچ کسی از شرکتتون تو این لاگین نمیکنه. اگر یه روزی کسی تو این لاگین کرده بود میفهمین که یه هکری داره تو شبکتون میچرخه. یه نمونهش اینه. کاناری هم به این میگن قناری، چون که تو مدنهای قدیم یه قفس قناری میگرفتن دستشون که همینی که میزان اکسیژن از یه چیزی کمتر شد قناری قش میکرد، اینا میفهمیدن یه چیزی که آلارم بزنه قبل از این اتفاقات. حالا اینا مفاهیم یه خورده متفاوتی هم ولی یه جور سبک منطق دارن تو امنیت. اینا هم میگن یه جور نکست جنریشن هانیپاته، یه کوزه عسلیه که یوهو AI میفته توش و همینجوری ازش میخوره و احساس میکنه چقدر منابع به دست آوردم، ولی همون تو میمونه تا مدت ها و اون منابعی که داره به هیچ دردش نمیخوره. خلاصه خیلی بامزه بود. کاراش هم تکنیکش هم جالبه. اول اینا رو پری جنریت کرده، در لحظه جنریت نمیکنه چون خب هزینه‌اش خیلی زیاده، و از اون طرف وقتی بفهمه که AI داره سایت شما رو کراول میکنه و شما نخواستین AI کراول کنه با تگ نو کراول، کاری که میکنه اینه که لای مطالبتون شروع میکنه یه سری لینک گذاشتن به اون مطالب چرند پرند و اینا رو میندازه تو تله که وقتشون رو تلف کنه. ما تشکر میکنیم از این ایده باحال که اسم شماره رو هم رو همین گذاشتیم. آره، یه نمودارم بود، چون دفعه پیش در مورد این حرف زدم که پیش بینی میشه که AI خیلی قرار نیست جای برنامه نویسا رو بگیره، گفتم مخالفش رو هم بگم. حالا اولش دیگه سری کوتاه حرف زدم، ولی یه نموداره که خیلی هم چیز عجیبی نیستش و نشون میده که بر اساس ریکوست های چند تا برنامه نویس نیاز داریم در هر تاریخ چقدر بوده. تاریخش هم خیلی طولانی نیست، از فکر کنم 2020 تا 2025 الانه. هر دفعه اگر نمودار جلوتون باشه، دقیقا اگر نمیبینینش براتون تفصیلش میکنم، مجبور نیست حتما نگاه کنین رادیو رو، رادیوه اینجوریه، ببینین اگر نمیبینین انگشت رو هوا کشیدمش، مثلا یه کوه خیلی خیلی تیزه، انگار از یه جایی تو نقطه صفر شروع شدین بعد رفتین پایین خیلی پایین تا نزدیک منفی مثلا 40%، بعد یهو تیز در 2021 اومدین بالا تا 150% هم رفتین بالا، بعد دوباره تا 2023 هم اونجوری اومدین پایین و دوباره به منفی رسیدین. این نشون میده که شتاب کارهای جدید چقدر بوده. پس وقتی منفیه یعنی ما تو این تاریخ به نسبت قبلش کمتر کار جدید پست شده، وقتی مثبته یعنی تو این زمان کارهای جدید بیشتری پست شدن. میبینیم که از 2020 داشته میرفته پایین در دوران کووید و از 2021 یهوی رشد خیلی شدیدی کرده تا 2022. تو 2022 دوباره رفته پایین و الان هم دوباره تعداد کارهایی که پست میشه از 2023 در این تقریبا دو سال اخیر خیلی کمتر شده. خیلی کمتر که حالا یعنی مثلا 40% الان کمتر از یه دو سال پیشه. منظورش اینه که تهش کارها در آیتی یک دوره پیک زدن و خیلی همه دنبال برنامه نویس بودن، الان یه خورده اومده پایین تر. بعضی ها اینو ربط میدن به AI، ولی افرادی که تو شرکت ها هستن کمتر در مورد این دارن حرف میزنن که ما نیروی کمتری میخوایم چون داریم با AI کار میکنیم. اتفاقی که بیشتر داره میفته طبق نظر آدم ها پیشبینی اینیه که در آینده کارهای گل AI کمتر بشه. مثلا من دارم خودم الان یه بازی گفته بودم، بازی داشتم میشم به زندگی یک هکر رو تقریبا شبیه سازی کنه، حینش آموزش هم داشته باشه، یعنی شما پشت کامپیوتر بشینین واقعا نیست رو هک کنین و اینجور چیزها. قبل از اینکه دقیقا شروع کردم داشتم مینوشتم به جایی رسیده بود دستگیر شدم، بعدش دیگه ولش کردم، الان شروع کردم دوباره نوشتن و با AI پیش میرم. واقعا تفاوت خیلی عجیبی به نسبت یکی که بلد اون زبان رو ندارم با گودو مینویسم که شبیه اسکریپت پایتونه، ولی برای کسی که اون زبان رو بلد نیست خب کار نسبتاً سریع‌تره. از اون طرف وقتی به خنسی میخوره خیلی وضع خرابتره، یعنی مثلا یه چیزی که کار نمیکنه واقعا یه روز طول میکشه شما بتونید دیباگ کنین تازه ببینین ای آی چیکار کرده. سوال اصلی اینه که اوکی ممکنه دو سال آینده این خیلی ای آی بهتر شده باشه، ولی کماکان جای کار کامل ما رو میگیره نمیدونیم. یه نکته با مزه اینه که این ای آی رو برنامه‌نویسا دارن مینویسن. فکر کنین ای آی رو کی داره مینویسه؟ ای آی دارن برنامه‌نویسا مینویسن، پس برنامه‌نویسا از بین نمیرن. اگر کار شما فقط اینه که بلد این داکیومنت رو بخونین یه فانکشن رو صدا بزنین، اگه کار شما فقط اینه که الگوریتم سورت مینویسین، احتمالاً سخت‌تر میشه کار جدید پیدا کردن براتون. آره یه خبر ریرایت این راست هم داشتیم که خبر جالبیه. زدلیب لایبریه که در واقع فایل های زیپ که میگین از الگوریتم استفاده میکنن که زیپ میکنه دیگه. اسم الگوریتمش الان یادم نیستم هم اینجا داریم یا نه، ولی یه الگوریتمه که جی زد زیپ و اینا از اون استفاده میکنن. اینا توی لایبری به سی پیاده شدن به اسم زدلیب. در اینجا میخوام یه برنامه بنویسم که یه چیزی رو زیپ کنه، لایبری زدلیب رو استفاده میکنم، دیتام رو زیپ میکنم. الان یه گروهی نشستن زدلیب رو با راست بازنویسی کردن. بازنویسی با راست خیلی اصطلاح مشهوریه، ری رایت این راست آرویت فکر کنم. آره همه چیز رو میگیریم دوباره تو راست مینویسیمش، چون زبان مموری سیفیه، زبان سریعه و غیره. و نکته جذاب این بوده که الان این بازنویسی زدلیب که بهش میگن زدلیب داش، داش نیست البته، داشه نه آره دیگه داش آندرسکور نیست، زدلیب داش آر اس، زدلیب راستی، از نمونه سریعی که توی سی داره تو اکثر موارد سریع تر کار کرده و این خیلی برای آدم ها هیجان انگیز تر بوده. البته خب کارهای متنوعی میکنه، مالتی ورژنینگ داره، دی اف ای اپتیمیزیشن داره و اینجور چیزها، که البته دیفالت هنوز راست مالتی ورژنینگ نیتیو نداره، ولی خلاصه یه کارهای زیادی روش کردن که سریعتر اتفاق بیفته. اما اینی که بازنویسیش از سریعترین زدلیب هایی که ما داریم هم سریعتره خیلی نوید بخش بوده برای کسانی که راست رو دوست دارن. و نکته باحالش چیه؟ شما وقتی چنین کاری رو انجام میدین میتونین مستقیما زدلیب رو اگر جایی استفاده میکردین از فردا بگین دیگه زدلیب نمیخوام، زدلیب راست رو به جاش جایگزین کن. درنچه پروژه‌ایه که خیلی توانمند در جلو اومدن. فکر میکنم دلیلی که گفتم یه نکته خیلی خیلی جالب دیگه بوده. البته هنوز 100% کامپتیبل نیست، یه فیچرهای خیلی خاصی در زدلیب سی رو پیاده نکردن به دلایلی، ولی گفتن در اکثر موارد به راحتی میتونن جایگزینش کنن، چون که ما در واقع میتونیم زدلیب راست رو به عنوان یه دونه بیلد کنیم به عنوان سی داینامیک لایبری، یعنی مستقیما جایگزین اون یکی بشه. نکته خیلی جذابی که تو این خبر بود، مستقل از حالا دفاع و تبلیغ از راست، منظور نیست که همه بریم راست یاد بگیریم، هر چیزی مال یک کاریه، ولی بالاخره راست داره خوب پیش میره. یکی از نکات جذابش این بود که در این حال زبونی که خیلی راحت نمیشه وارد شد. وقتی میگفتیم پایتون داره خوب پیش میره، اینجوری خب سه روز بشینین کلیات پایتون رو یاد میگیرین، راست رو با سه روز خیلی احتمالش کمه کسی بتونه در حد برنامه‌نویس قابل قبول متوسط یاد بگیره. درنچه سرمایه‌گذاری روش ارزش افزوده ممکنه ایجاد کنه، ممکنه اصلا نکنه. ولی نکته که خیلی باحال بود تو این خبر گفتم این بود که تریفکا تک فاوندیشن این رو نوشته که یه فاوندیشنی تشکیل دادن برای اینکه نرم افزارهای اینفراستراکچری اوپن سورس بنویسن، از جمله مثلا همین زدلیب رو به راست بنویسن و آزاد باشه. و حالا میگن ما اینو تا اینجا رسوندیم، میبینین که تو آمارمون بهتر از هر چیز مشابهه، 95,000 یورو دیگه اگر کسی بیاد و رو ما حالا فاند کنه، پروژه رو حمایت مالی کنه یا هر اسمی که داره فاند، ما میتونیم ادامه مسیر این رو هم پیش ببریم. این خیلی به نظرم شیوه جالبیه برای کسانی که دارن مستقل لایبری ها رو مینویسن، مکانیزمیه برای اینکه درآمدزا هم باشه براشون. آره بطری چی ندارم؟ آب هم ندارم، همینجوری علکی خوردم ازش، نه یه قطره داشت. یه خبر بامزه دیگه هم این بود که آمریکا دادگاهش یه درخواست ثبت کپی رایت برای یک اثر هنری که کاملا با AI جنریت شده رو رد کرد. در واقع دادگاه تجدید نظر هم این رو رد کرد. اثر هنری رو اینجا دارم، اسمش هست A Recent Entrance to Paradise. اون زمان هم خیلی زیاد بود، فکر میکنم تو رادیو کیش هم داریم. با مقیاس الان خیلی چیز داغونیه، شبیه یه خط قطاره که داره میره توی تونلی، دروازه یه چیزی دورش چیزی شبیه گله. اثر قدیمیه و با مقیاس های الان خیلی خنده‌دار به نظر میاد، اما این رو قدیمه های نفر درست کرده بود و ادعا کرده بود که من این رو میخوام براش کپی رایت بگیرم به عنوان تابلو. دادگاه آمریکا رد کرده بود دفتر کپی رایت و گفته بود چیزی که هیومن مستقیما تولید کنندش نبوده و اصلش داره از کامپیوتر یا AI یا الگوریتم میاد، ما نمیتونیم روش کپی رایت آثار هنری بذاریم. طرف شکایت کرده بود، اسم اون دابوس بود اون زمانی که این اتفاق افتاد، فکر کنم تو رادیو جاتی قدیمی ها هستش، و شکایت کرده بود که این جواب درست نیست و الان دادگاه عالی آمریکا رأی داده که جواب درست بوده و تو آمریکا اثر هنری که توسط AI جنریت شده باشه قابل کپی رایت کردن نیست، که خیلی الان رأی مهمتریه، چون اون موقع یه چیز مهمل مانندی بود که یکی درست کرده، ولی الان آثار خب خیلی خیلی جدیتری هست که پیورلی AI درستش میکنه، به معنای مستقیما در اون اثر هنری خاص انسان مشارکت دقیق نداره، مستقیم نداره، فوقش پرامپت نوشته و الان اینی که این قابل فیلان نیست خیلی خیلی اتفاق سنگین تریه. از 2018 درخواست داده بودن براش کپی رایت ثبت بشه، تو 2022 ردش کرده بودن، تو 2023 تجدید نظر داده بود، الان جواب نهایی اومده و مؤسسه کپی رایت آمریکا گفته که هر چیزی که بخواد تو آمریکا ثبت بشه فرست اینستنس بای هیومن بینگ باید درست شده باشه، در وهله اول با یک انسان باید تولید شده باشه. در نتیجه خبر جالبی بود. یه خبری هم می‌خواستم بذارم لای خبر قبلی در مورد بازنویسی ابزارها با راست، یه پروژه‌ای هست که به اسم یوتیلز که کل گنو یوتیلز رو میاد بازنویسی داره میکنه با راست. خیلی پلن بزرگیه و خیلی کار عجیبیه، منم توش مشارکت میکنم، خیلی هم خوشحالم و افتخار میکنم ازش. حالا یه کم من که آدم اصلیش که معلومه نیستم، آدم اصلیش واقعا خیلی جدی روش کار میکنن، ولی اینها دارن ابزارهای یوتیلز رو با راست مینویسن. ایده اینه که ابزارهای کور یوتیلز خیلی از اون چیزهایی هستند که به اصطلاح یک سیستم یونیکسی رو یونیکس میکنن، مک رو یونیکسی میکنن، لینوکس رو یونیکسی میکنن. توضیح هایی که ما میگیم منظورمه LS, CD چه میدونم grep, cat دیگه دستور چی بردیم؟ همینا date، من اخیران رو date کار میکردم و اینجور چیزها، همه اینها رو بازنویسی میکنن و انتظار میره یک به یک برابر گنویشون باشن. گنویشون با سی نوشته شده، اینجا داره با راست بازنویسی میشه. خیلی پروژه بزرگیه، هیچ وقت هم فکر نمیکردیم که کسی اصلا به این توجه خاصی در طولانی مدت هم بکنه، در میان مدت حداقل بکنه، ولی الان اوبونتوی 25.10 داره در مورد این حرف میزنه که گنوکوریوتیلز رو به جاش راست رو بیاره. البته حدس اینه که تقریبا غیر ممکنه با توجه به شناختی که ما از پروژه‌مون داریم، کار عاقلانه نیست، ولی یه ایده اینه که یه ابزاری درست کنن به اسم اکسیدایز، اکسید کننده، چون راست تو انگلیسی به معنی زنگ زدن هم هست دیگه، آهن زنگ میزنه. اکسیدایز بیاد یه سری به شما دگمه بده، بگه من کوریوتیلز رو ترجیح میدم از راستیاش استفاده کنم یا از گنویاش، فلان چیز رو ترجیح میدم راست استفاده کنم یا این زد لیبو ترجیح میدم این استفاده کنم یا اون، که بشه کم کم سویچ کرد و اشکالات رو دید. نقدم البته بهش خیلی هست، به عنوان یه آدمی از درون پروژه بهتون میگم که هنوز واقعا زوده، چون که خیلی از دستورها باگای ریز دارن، چیزهای جزئیشون ممکنه درست کار نکنه و اینجور چیزها. از اون البته ما یه ادعایی داریم که ما تمام تست های گنو رو برداشتیم، هر تغییری که میدیم کل تست هایی که رو کوریوتیلز گنو ران میشه روی یوتیلز هم ران میشه و داریم که چند درصد منطبقیم با هم دیگه و چقدر از تست ها رو میتونیم پاس کنیم، ولی اشکالات ریز هنوز هست. یه اشکال خیلی جدی که حالا یه سری آدم سرش خیلی حساس بودن اینه که کوریوتیلز گنو لایسنسش GPL3 است، مال یوتیلز لایسنسش MIT MIT خیلی لایسنس بازتری از GPL3. GPL3 دست شما رو تو آزادی میبنده، یعنی شما نمیتونین این محصول رو وردارین بگین دیگه از حالا مال خودم از این به بعد بهترش میکنم، به هیچ کم نمیدم میرم میفروشمش. توی GPL میگن اگه این کارو بکنی باید سورست رو به ما هم بدی، در نتیجه در واقع شما رو به زور آزاد نگه میدارن. تو MIT میگن پروژه رو بردار برو هر کاری دوست داشتی بکن، حالا تلویحا حداقل مقابل جی پی ال 3 میگه که شما میتونین پروژه رو بردارین یا استفاده تجاری بسته باهاش بیارین بالا و ما با این مشکلی نداریم. حالا ایده این که این پروژه ممکنه زمانی بگیره همین بوده که MIT لایسنس باشه، برای اینکه خیلی مثلا فرض کنید شما میخواین یه روتر بسازین که بسته است، خب روتر نمیتونه کور یوتیلز رو استفاده کنه، چون اگه کور یوتیلز رو تغییری بده باید اوپن سورس به بقیه هم بده، ولی MIT لایسنس ما رو میتونه ورداره. خلاصه یه طبعا برام حتما عنوان کمال قفاریان ارزشش 2.5 میلیارده که اصطلاح نتورت یک آدم اصطلاح جالبیه. دلیلی که دارم اینه که دفعه پیش از اکسیوم اسپیس یه خبر داشتیم و یه دوستی بهم ایمیل زده بود و گفته بود که اکسیوم اسپیس مبدعش یا هم سرمایه گذار یا هر اسمی که داره کمال قفاریان هستش که ایرانیه و چندین و چند شرکت دیگه هم داره. کمال کم قفاریان اون نمیشون قدام باحالی هم هست، من دنبالش میکنم، من حالا دنبالش نمیکنم و نمیشناسمش، ولی به هر حال جالب بود که ایرانیه، امید میده که میتونیم تلاش کنیم و پیش بریم. حتی واقعا هم حالا چقدر ایرانیه به منی که تا چند سالگی تو ایران بوده که اومده بیرون و چیزی، ولی ایکس انرژی رو تو 2009 را انداخته، توی 2015 اینتیوتیو ماشینز رو راه انداخته که مونلندر درست میکنه، ماه نشین. اکسیوم سپیس رو تو 2016 راه انداخته که اولین سپیس استیشن فضایی رو میخواد درست کنه و یه کالمه کار دیگه. در نهایت بامزه بود، گفتم اینم بگم. آره، توی بازنویسی های خبر جالب دیگه هم داشتیم، اونم این بود که مایکروسافت، این از سایت خود مایکروسافت براتون میخونم، devblogmicrosoft.com، که مایکروسافت تایپ اسکریپت رو داره بازنویسی میکنه با گو، اگه من درست فهمیده باشم. دلیلش هم که خب تایپ اسکریپت خیلی پروژه خوبیه، باعث میشه شما بتونین منیج کنین پروژه های جاوا اسکریپتتون که بزرگتر میشن رو و اینجور چیزها، ولی وقتی خیلی اسکیل اپ میشه به مشکلات متنوعی برمیخورین، کندتره، ایندکس شدنش کندتره، دارین تو ادیتور کار میکنین یه وریبل بزنین باید چی بشه و اینجور چیزهای ظاهرا کنده. تخصص من اصلا نیست، در نتیجه خیلی روش تمرکزی ندارم، ولی در واقع میخواستن اون تیکه قبلی که گفتم در مورد چی میزنین کامند لاین بیلد تولزشه که بتونه کل اینا رو بخونه ببینه چه تگایی توش هست و اینجور چیزهایی. دارم به سی تگز سی فکر میکنم، دلیل اینه که بحث رو با هم قاطی کردم، ولی خطری نداره. و حالا نیاز داشتن به اینکه این رو تسریع کنن. در نهایت با بررسی هایی که کردن TSC رو که مال تایپ اسکریپت حالا کمپایلره یا هرچی هست، کامند لاین تولزه، کار من نیست اصلا میگم، بازنویسیش کردن و نکته جالب این بوده که با گو این بازنویسی رو انجام دادن و خب بسیار 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 سریعترن، مدعیان که 10 برابر سریعتر شده همه چیشون و خیلی ازش خوشحالن. ولی نکته باحالی که حالا خبر واسه من فرستاده بودن گفتن بگم به نظر منم جالب بود این بود که مایکروسافت وقتی میخواد اینو بازنویسی کنه کماکان میبینه کدوم زبون از همه معقول تره، گو برای این کار خوبه و این کار رو با گو انجام میده. اینی که بگه حالا من حتما میخوام اینو با سی شارپ بنویسم چون ما سی شارپ زبون خودمونه یا میخوام دات نت بنویسم و اینا نیست، احساس میکنه این ابزار درستش اونه و باهاش پیش میره. لج و لج بازی تو این چیزها نداریم. آره، 10 گفتم اینم بگم. یه برنامه نویسی 10 سال زندان گرفته برای اینکه یه دونه کیل سویچ درست کرده که دهن کارفرماش رو صاف کنه اگر اخراجش کرد. 55 سالش بوده تو تگزاس و محکوم شده به خاطر اینکه causing intentional damage to protected computers، باعث شدن intentional damage، خرابی آمدانه تو protected computers، به کامپیوترهایی که محافظت شده بودن. در اصل یه ترم قانونیه، یعنی کامپیوترهای سر کارش رو خراب کرده. خلاصه اولشم براتون فکرم چی میشه، خیلی جالب در نیومد. اسمش دیویس لوه، حداکثر زندان رو قاضی بهش داده 10 سال و 11 سال توی یه شرکت کار میکرده. در سال 2018 مسئولیتش رو تغییر دادن، شرکت شروع کرده کوچیک‌تر شدن و این یه برنامه نوشته که یه اینفینیت لوپ دائمی داشته که پروفایلای بقیه رو پاک می‌کرده، اجازه نمیداده بقیه تو سیستم لاگین کنن و باعث کراش سیستم ها می‌شده. اسمش رو گذاشته هاکایی که به ژاپن، به ژاپنی میشه تخریب، و هون شوی که به چینی میشه مرگ یا حالا خواب یا چنین چیزی. کاری که کرده اینه که یه برنامه نوشته به این اسم، به اسم کیل سویچ. برنامه چک میکرده که آیا اسم خودش توی اکتیو دایرکتوری هست یا نه. فنیش بامزه بوده. همینی که اسم خودش تو اکتیو دایرکتوری پیدا نمیشده، اسمش هم گوشته بوده Is Davis Lou Enabled in Active Directory؟ Is DL Enabled in AD؟ همینی که این برنامه Is Davis Lou Enabled in Active Directory میگه که Davis Lou تو Active Directory دیگه نیست و فعال نیست، برنامه یه لوپ رو ران میکرده که کامپیوتر رو پاک کنه، همه رو تخریب کنه و غیره و غیره. توی سپتامبر 2019 این اتفاق عملا میفته و پروسای دادگاهی شده و الان در نهایت 10 سال محکومیت گرفته. حواستون باشه، دسترسی به کامپیوترهایی که شما مجوز دسترسی بهشون رو ندارین، خراب کردن دیتا و غیره در لحظه اول ممکن هیجان انگیز و فان باشه، ولی بعدش میتونه دردسرهای بزرگی درست کنه. اون روزی که یه محملی نوشته بود که اگر باگ باونتی شرکت کردین و باگی رو ثبت کردین و طرف پولشو بهتون نداد، یه باگ کریتیکال پیدا کنین و دهنشو صاف کنین. اولا شما اگه بلد بودین باگ کریتیکال پیدا کنین که خب اونو پیدا می‌کردین، گزارشو درست می‌دادین، طرف پولشو میداد توی برنامه درست حسابی. ولی حتی اگر اینجوری نشد، این کار میتونه به دردسرهای بسیار 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 بزرگی منجر بشه. مارکوس هاکچینز جادی رو سرچ کنین و گوش بدین که چه دردسرهای الکی میتونه برای آدم درست بشه با کنجکاوی. ولی کنجکاوی خوبه، خب عقب نکشین ولی بدونید این چیکار می‌کنین. یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، دو تا باگ ثبت کرده بودم، دو تاییش هم دیروز بهم زدن که این ما اینفورماتیو طبقه بندی میکنیم این باگ شما رو، با اینکه خیلی یکیش باگ خوبی بود. نمیدونم چرا تقلب کردم، منم حوصله چک و چونه زدم باهاشون رو ندارم، گفتم فدای سرتون. آره خبرها با هم چسبیدن، اتفاقیه. گوگل 12 میلیون در دلار توی باگ باونتی پارسالش به سکیوریتی ریسرچرها داده. باگ باونتی توی ایران خیلی مود شده، به هر حال هیجان انگیز ایده اینکه من هکرم و غیره و غیره، ولی تهش خیلی شغل استیبل عمومی نیست. معمولا آدم ها به عنوان فان عمومی میرن سراغ باگ باونتی. افراد کمی هستن که شغل اصلیشون دنبال کردن باگ ها باشه. معمولا آدم ها یک جایی شاغلن، توی کنجکاوی های شخصیشون میرن سراغ باگ پیدا کردن ها. و البته پول زیادی هم نیست دیگه، خواستون باشه. 12 میلیون دلار گوگل داده به 660 نفر. یعنی اگه ما 12 میلیون دلار رو تقسیم بر 660 کنیم، تقریبا اگر مساوی تقسیم شده باشه تازه به نفری 18000 تا رسیده، یعنی به نفری ماهی 1200 دلار مثلا. خیلی پول کمی نسبت به حقوق مثلا 12000 دلاری یه برنامه نویس متوسط توی آمریکا بفرض. اینم تو آمریکا دادن هاستون باشه، نمیگم بعد اصلا، ولی فکر نکنید 12 میلیون دلار پول داده گوگل. حتی اگه مساوی تقسیم شده سهم خیلی کمه، مگر اینکه شما بگین من تاپم. خلاصه خبر بامزه‌ای بود. در مورد باگ باونتی هم عرف خبر داریم، من میگم باید یه برنامه در مورد باگ باونتی درست کنم، ولی نمیکنم، ولی میکنم. آره آدماشم پیدا کردم، باید تنبلی نکنم. یه دوست خیلی حرفه‌ای باگ باونتی دارم، یه دو نفر دیگه هم دارم که حداقل اخیراً چیزای خوبی گرفتن، میشه باهاشون حرف زد. تجربه شخصی خودم رو هم به عنوان آماتور میتونم بهتون بگم. ماکسیمم باگی که میداده 151515 بوده، 151000 دلار 515، و برای موبایل وی پی آرش، وی پی آر والنرابیلیتی ریوارد پروگرام، برنامه جایزه برای مشکلات امنیتیش، 300000 دلار هم برای کریتیکال ها رو موبایل میداده و تا 450000 دلار در مورد موارد خاصم رفته بالا. اون باگی که گفتم از من قبول نکردم و خیلی به نظر خودم عالی بود، حتی برنامه اینکه چجوری میتونین این باگ رو ریپرودوس کنین هم داشت و کارهای جالبی هم میکرد، ولی من واقعا حوصله‌اش رو ندارم و برای منم فان بوده. خلاصه گوگل تقریبا هر سال تو همین حدود میده، تو بخش مختلفی هم میده، در مورد موبایلش، در مورد کرومش و بقیه چیزاش. اگه دوست دارین هکر وان فکر کنم مشهورترین جاییه که اینجور چیزا توش هست، داره دیگه هکر وانه و کماکان مشکلات پیچیده ایرانی بودن ما رو داریم ولی کار میکنه. و آخرین خبری هم که داشتیم پیش از خبر ایران، ماجرای این بود که یه خبرنگاری از آتلانتیک ظاهراً اشتباهی اد شده توی یه دونه گروه سیگنال و اونجا دیده که یه سری از رد بالاترین آدم‌های دولت آمریکا، شامل وزیر دفاع، وایس پرزیدنت، شما میگیم معاون اول مثلا، رئیس جمهور و غیره، رئیس امنیت، دارن در مورد حمله به یمن با هم صحبت میکنن. یه مدت اونجا بوده و طرف یه خبرنگاری رو اشتباهی اونجا اد کردن. انقدر دیگه دنیا داره خنده‌دار و مسخره میشه. ادیتورین چیف بوده جفری گولدبرگ، اول این رو نوشته و گفته که این اتفاق برای من افتاده، از اون ور کاخ سفید گفته که نه این آدم همیشه چرت میگه، اینم شروع کرده اسکرین شات‌هاش رو منتشر کرده و به نظر میاد که واقعی بوده. حتی مدیر عامل سیگنال و اینا هم در مقابلش حرف زدن. خلاصش این بوده که خب یه گروه تلگرامی ما میگیم، اونا یه گروه سیگنالی داشتن، سیگنالی شبیه تلگرام امتر حساب میشه چون که فری سافت وره، شما میتونین رمزنگاریشو ببینین، رمزنگاری که بر اساس ابهام و اینکه نمیدونین چیه باشه رمزگذاری فوق العاده ای نیست. رمزگذاری خوب رمزگذاریه که شما میتونین بخونینش و بفهمین چرا امنه. از نظر ریاضی قابل برگشت نیست، یعنی نمیگه من به علاوه 2 کردم عدد رو. بگذاریم، بحث اینجا خیلی باز میشه. یه مقاله اخیراً خیلی طولانی منتشر شده در مورد امنیت تلگرام، یه گروه امنیتی روش کار کردن و همینن میگن که اولا به نظر میاد کلیدا رو دوباره استفاده میکنه، ما نتونستیم هیچ رمزی رو ازش بشکنیم، ولی مشخصه که از رمزنگاری های ایدئال استفاده نکرده و این کار اشتباهیه. حتی اگر یه بخش جذابی از یک رمزنگاری خوب اینه که علاوه بر اینی که غیر قابل شکستنه، حالا در لول های معقولی، قابل اثبات باشه که غیر قابل شکستنه. اینکه یه چیز هشل هفتی به شما بدن و بگن اینو که نمیتونی بخونی معنیش نیست که این امنه. اگر یه الگوریتمی به شما نشون بدن، بگن من این کاری که با هر تکستی میکنم دیگه شما نمیتونی بخونی، شما میتونی بفهمی که آره نمیتونم، اولی رو ممکنه یه زمانی بتونی بخونی. اثبات اینی که این رمزنگاری خوبیه بخشی از رمزنگاریه. به هر حال حالا تلگرام این گیر رو داره، سیگنال اینگی رو نداره، اوپن سورس و کاملا امن حساب میشه طبق کسانی که بررسیش کردن. یه گروهی توش درست کرده بودن، یه اسم خنده‌داری هم داشته، گروه هوسی پی سی سمال گروپ، و در مورد حمله به هوسیا داشتن توش حرف میزدن. یه سری آدم توش بودن، نمیدونم چند نفر، شما بگی 20 نفر و عدد رو پیدا نکردم چند نفر، و توش پلن حمله به حوثی‌ها رو گفتن، حمله دیشب رو گفتن چه جوری بوده، پلن‌های حمله آینده رو گفتن و این جور چیزها. بعد شروع کردن به همدیگه تبریک گفتن، گفتن ای و 19 نفر توش بودن. دیفنس سکرتری توش بوده و گفته ما قرار حمله فلان رو انجام بدیم، وزیر دفاع ما منطقا بهش میگیم. بعدش گفتن که این حمله اتفاق افتاد، به سری گفتن خوب بوده و تی جی که میشه احتمالاً تولسی گابارد، دایرکتور آف نشنال اینتلیجنس، مسئول اداره امنیت ملی توش حرف زده، وایس پرزیدنت دی جی ونس حرف زده، سوزی وایلز مدیر هاوس آف استاف، حالا هرچی بهش میگیم وایت هاوس چیف آف استاف، حرف زده توش و به هم تبریک گفتن. اون گفته کودوس، اون گفته خیلی کار باحالی کردین، خدا پشت پناهتون باشه، گاد بلس و این چیزها، و خیلی ماجرا به لول کمدی رسیده. حتی فکر می‌کنم کوفاندر یا فاوندر یا برنامه نویس ارشد یا مدیر یا سی ای او یا یه نفری، ما میگیم رئیس سیگنال، یه نوشته کوتاهی نوشته بود، این روزا سخت نمی‌دونیم، توییت کرده بود، توت کرده بود، چی شد؟ واقعا نمی‌دونم که اینجوری در میادش. ما توی چه شبکه اجتماعی ما؟ ذهنم رفت اونی که گفتم قاطی شد، ذهن یه قلاب از این بخورم. توی ماستودون، هی تو ذهنم بلوسکای میومد، توی ماستودون میگن توت، تی او او تی، بوم نوشته کوتاها که قبلا میگفتیم توییت کرده بود. خلاصه رئیس سیگنال نوشته بود که دلایل خیلی مختلفی از شما بیاین عضو سیگنال بشین، از جمله امنیتش، غیره غیره، فری سافت ور مشخص بودن و اینی که ممکنه یهو اشتباهی به گروهی اد بشین که همه رده بالاهای یک کشور دارن در مورد حمله دیشبشون حمله آینده برنامه ریزی میکنن. خلاصه اینم خیلی اتفاق خندداری بود در جهانی که ما توشیم. یه خبر دیگه هم که خیلی پر سر صدا بود تو ایران، هنوز داریم دنبالش میکنیم، هک کد بریکرز بود از بانک سپه. ادعا کردن که اطلاعات مشتریان بانک سپه از 1304 تا 1403 و اطلاعات کامل مشتریان قوامین انصار، مهر اقتصاد، حکمت، کوثر و سامن رو دارن، 12 ترابایت اطلاعات. و حالا یه چیزایی نوشتن که من اینو بروت فورس کردیم با یه حمله بروت فورس کوانتومی ایناش که خب واقعا داستان نوشتن، کوانتومی چیه و یه چیزای عجیب غریبی نوشتن که این هکر تازه کارا معمولا می‌نویسن، ولی در نهایت یه حجمی از دیتا نشون دادن که یه تیکه هایش به نظر معقول میومده و گفتن که به ازای هر مشتریتون فقط $1 در مجموع $42 میلیون به ما بیت کوین بدین. اینا البته عجیبه چون که 72 ساعت فرصت دادن که $42 میلیون بیت کوین بدن بر اساس تاریخ کی، بعد میگفت 72 میلیون دلار که در این لحظه اینقدر بیت کوین، برای ما اینقدر بیت کوین بفرستین. این بامزه تر بود و البته بیت کوینی که بره توی این یه خورده سخت استخراجش، چون همه ترکش رو دارن که این رنسم بوده. معمولا چیز دیگه بگیرم بهتره، که امیدوارم فکرشو کرده باشن. یه سری دیتا گذاشتن که ما نمیدونیم که چقدر دقیقه، ولی سمپل هایی که میذارن خیلی سمپل های غیر قابل باوری نیست. یعنی وقتی نگاهشون میکنین نمونه های نسبتا معقولی تیکه هایش به نظر میاد، ولی ما نمیتونیم هیچ شکلی از کانفرم بکنیم که واقعا این دیتا واقعیه یا نه، چون به هر حال چند تا اکسل مانند کوچیکه از یه سری دیتا ها، خیلی هم کوچیک نیست، یه سری اسکرین شات ساختارشونه و اینجور چیزها. یه خورده برای من قسمت های مشکوکش رو داره. از اون ورم که طبق معمول بانک سپه سریعا اعلام کرد که ما این سیستم هامون به اینترنت وصل نیست و در نتیجه هک اصلا زیر سواله و ما کاملا نفی میکنیم هر جور هک شدن رو. استدلال اینا به اینترنت وصل نیست که خب خیلی استدلال بیخودیه، چون که حداقل برای فنیا، چون که هیچ نیازی نداره به اینترنت وصل باشه. تو اینجور هک ها 12 ترابایت اینا میگن ما دیتا داریم، اگه 12 ترابایت دیتا باشه با کپی از رو اینترنت ایران تقریبا غیر ممکنه که بیاد بیرون، حتی اگر بگیم تمام ناک و غیره هم اصلا نگاه نمی‌کردن، یعنی نمی‌دونن 12 ترابایت دیتا داره تو شبکه‌شون منتقل میشه و اینا. احتمالاً شبیه اینه که یه تیپ عظیم یا مجموعه تیپ یا هارد یا هر چیزی یه جایی بوده که برداشته بردتش، بعیده با کپی رو نتورک این هک شده باشه از رو اینترنت. از اون ورم خیلی چیزا به اینترنت وصل نبوده مثل پمپ بنزین و غیره و هک میشه. یعنی اون استدلال بیخوده. عدد عجیبه، بعد حالا نمونه‌هاشو منتظر بمونیم ببینیم چیه. بانک سپه ادعا کرده که هیچ هکی اتفاق نیفتاده و اینها کاملاً چرت میگن. عددایی هم که نوشتم عددای عجیب جالب و غمگینیه دیگه. یهو مثلا میبینیم یارو نوشته با بهره 4% 500 میلیارد تومان وام گرفته با بهره 4%. یعنی بذاره تو بانک، فقط توی بانک دیگه از رو بهرش پول اصلی رو پس بده، ماهی 8 میلیارد هم براش میمونه تومان، اصل پولم که پیششه. خلاصه تازه یکی از چیزاشو این یارو فکر کنم 7 8 10 تا از اینا گرفته بود، همین یه نفر. خلاصه خبر عجیبی بود. متاسفانه طبق معمول ایران جواب درستی احتمالاً هیچ وقت نخواهیم داشت که چقدر واقعی بود. تنها حالتش اینه که همه دیتا رو لیک کنن یا ما بگیم دیتای سلکتیو لیک کنن. یعنی مثلا من به عنوان جادی بگم که دیتای من رو پیدا کنین بدین، که من تا حالا با بانک سپه چه کارایی کردم؟ حالا من تا حالا با بانک سپه کار نکردم، ولی اون یه شیوه از کسب اطمینان از اینه که اینا واقعا به این دیتا دسترسی دارن. 12 ترابایت خیلی زیاده. 12 ترابایت رو همینجوری بخواید بازم بکنین توش یه چیزی رو نگاه کنین، کار بسیار پیچیده. جادی بودم، رادیو جادی 190، مارپیچ هوش مصنوعی. تشکر میکنیم از پتریون هامون، علیرضا، حسن و علی که به پتریون ما پیوستن یا ادیت کردن خودشون رو به سمت بالا. پتریون بهترین ساپورتیه که میتونیم بکنین جادی رو، و اگر این چیزا براتون مفید بوده و الان در شرایطی هستین که حقوق میگیرین، پول در میارین، ماهیانه درآمد خارجی دارین، میتونین برین patreon.com/jadijadi یا برین اون خراب شده jadi.ir/support خراب شده، همون برین پتریان، اونو بعدا درست میکنم، یادم باشه تو لیست کارام بنویسم. ولی خوشحال میشیم که ساپورت میکنین. از مریم ممنونیم که برامون قهوه خریده بود، عیدتون مبارک. یه ایمیل هم داشتیم، مرتضی در مورد زیرو ویست میخواست صحبت کنه، زباله صفر. گفته شاید واسه ما موضوع لوکسی باشه، ولی مهمه که مواظب محیط زیست باشیم برای نسلهای بعدی. یه نفری رو هم معرفی کرده که حالا خیلی ضد زباله است و سعی میکنه زباله صفر باشه. توی ایران زباله ها معمولا تفکیک نمیشن، ولی میتونیم خودمون یه کارایی بکنیم. مثلا خشک کردن توفاله چای و چای کیسه‌ای، بعد ریختنش پای خاک گلدون، خشک کردن پوست میوه ها، پوست تخم مرغ، تبدیلش به خشکاله. خشکاله من نشینده بودم. کاری که ما میکنیم مثلا توی خونه اینه که ما توی حیاط یه دونه کامپوست داریم. یه سری از زباله هایی که میشه کامپوست کرد رو میریزیم اونجا، بعد هم میزنیم توش، یه سری کرم و اینا درست میشن، ولی در نهایت برای یه چیز خیلی خوبه. برای این در واقع کرم ها میان اینا رو میخورن، تفکیک میکنن، تفکیک نمیکنن، تجزیهش میکنن و اینجور چیزها، خیلی مثبت حساب میشه. و از اون طرف حالا نوشته چند استفاده چند باره از پلاستیک فریزر کنیم و اینجور چیزها. استارتاپ پسماند رو هم میتونیم ببینیم، مدیر پسماند میکنن. ولی چیزای خیلی ساده تری هم هست دیگه، مثلا کماکان ما میریم خرید، هیچ وقت کیسه لاستیکی حتی نمیبریم و نمیگیریم، مثل کیسه پارچه داریم همیشه میبریم میگیریم. حواستون باشه برین یه کیسه پارچه یه فنسی شیک بخرین، این اتفاق نمیافته. اگر گونی سابق برنجتون رو استفاده کنیم به عنوان کیسه پارچه ای، در واقع داریم به نفع محیط زیست کار میکنیم. میریم کادوی تولد یکی میدین، به جای کیسه نذارینش تو کیسه پارچه ای کادو بدین. کیسه پارچه ای که همین الان خریدین اونم میندازه دور. خود کیسه پارچه ای وسیله است، خرید فروشش منطقی نیست و بقیه چیزها. ولی در نهایت حرف درستیه، سعی کنیم زبالمون رو کم کنیم تا جایی که میتونیم. حرف درستی هم هست که یک چیزهای و فلاکتهایی برای ما تو زندگیمون اضافه کردن که این چیزها خیلی دغدغه‌های لوکسیه ولی دغدغه‌های ماندگاریه. آره، میریم سراغ پیام‌های آخر. مریم از هلند تولد سجاد رو تبریک گفته، اول فروردین. خودش میگه هیچ یادش نمیمونه. چطور یادش نمیمونه سجاد؟ دیگه اول فروردین رو منم هر سال یادم خواهد موند. حسابی تبریک بگو سجاد، امیدوارم همیشه شاد و خندون باشی و هر روز داستان جدید از دوست دخترهات برامون تعریف کنی و یا شعله حسابی مهمونمون کنی. اگه دوست دخترات خودشون میدونن که زیادن و تو داستان تعریف میکنی، خیلی هم فانه. تولد خیلی مبارک باشه پوریا، با پشت کار و پیگیر بودن عجیبی که داری واقعا برام الهام بخشی. امیدوارم خیلی زود اونقدر تو حوزه کاری جدیدت اونقدر پول در بیاری که همینجوری 10 تا 10 تا بیت کوین بندازی تو جوب. ما هم یادت نره، اینم مریم گفته بود، بیت کوین اگه اینقدر درآوردی نندازین تو جوب، بریم پاتریون جادی بشین، بفرستین برای جادی. jadi.ir/support صفحه ساپورت منه. آدرس بیت کوین هم اونجا هست ولی فعلا داونه. شما میتونید برین linuxstory.ir/support شاید lpq1.com نه linuxfirst.com/support. خلاصه و اگه چیز زیادی درآوردین نندازین تو جوب، بدین به یکی به درش میخوره. چند وقت پیش دوستمون یه دونه بحث مفصلی با دوستش داشت که دوستش رفته بود خارج استرالیا و گفته بود اونجا خیلی شراب ارزونه، یه بود شراب خریده داشت میریخ زمین و دعوا این بود که شراب رو کسی زمین نمیریزه، کار زشتیه. امیر حسین 15 مارس تولدشه. امیر حسین 15 مارس تولدشه. 15 مارس میخواستم تولدم زبان تو خودم تبریک بگم. تبریک میگیم بهت امیر حسین. تو ایران ارشد برق الکترونیک خونده، درسش هم خوب بوده ولی چون رشتهش خوب نبود 6 سال توریست گاید بود که باحال هم بود. بعدش فکر کرد میخواد برگرده به تکنولوژی، مسترش رو رفته آلمان، رباتیک و هوش مصنوعی میخونه، عضو تیم رباتیک دانشگاه، عضو مسابقات جهانی و امیدواریم جاب آفرش رو هم از شرکت فولکس واگن بگیره. به خاطر پروژه پردازش تصویر مسیر سخت بود ولی خوشحال از جایی که هست. ما هم به تبریک میگیم امیر حسین. ساجد گفته که تولد همسرش رضا 26 اسفند رو تبریک بگیم. تبریک میگیم و مهمه بدونه که وجودش خیلی خیلی مهمه، باعث پیشرفت ساجده بوده و خوشحالن که همدیگر رو دارن. سال نو مبارک. حسن گفته پرهام پسر من یکی از طرفدارای رادیو جادیه و خیلی از اوقات تو ترافیک صبحگاهی مدرسه قسمت جدید رادیو رو پخش می‌کنیم. این رادیو رو ولی تو مدرسه نمیشنوی چون تعطیله. 3 فروردین تولد 11 سالگی پرهامه. ایول به پرهام و از طریق رادیو جادی بهش تبریک میگیم. پر از شادی، سلامتی، موفقیت و لحظات شیرین باشه. امیدوارم همیشه بخندی، بدرخشی و به آرزوات برسی. پرهام، تو به سر فوق‌العاده‌ای هستی، ما بهت افتخار میکنیم. دوستت داریم بیشتر از همیشه. پارسا هم 14 فروردین تولد ماهور رو تبریک میگه. یه آدم خاص و جالب، کسی که بودنش کنار پارسا بهش انگیزه میده ساختن و یک نگاه متفاوت به گوشه و کنار. بودنش کنارم یعنی انگیزه ساختن و نگاهی متفاوت. ماهور تولد مبارک باشه، همیشه با شجاعت بری دنبال چیزهایی که دوست داری و مسیرت پر از لحظه های جالب باشه. پارسا دوستت داره، بهت افتخار میکنه، پشتته. امیرعلی گفته سلام جادی، 17 اسفند تولدم بود، یادم رفت رادیو بگم ولی الان که گوش کردم یادم افتاد. تنها آرزوم اینه که یه روزی مردم ایران مخصوصا جوونا و نوجوونا قدری به پیشرفت و آینده این کشور امیدوار بشن که تلاش کنن برای اصلاح مشکلات و نجات دادن همه مردم، نه مهاجرت و نجات خودشون و بچه‌هاشون. ما به هر کسی که تصمیم میگیره احترام میذاریم ولی ما هم بسیار 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 خوشحال میشیم که امیدمون افزایش پیدا کنه. ارشیا که انگلیسی نوشته بود، من خودم با این اسمشو نوشتم ارشیا و فکر کنم هم با الف هم با عین عین مرسوم تره، گفته توی فروردین ماه تولد دوستم محمده. فروردین تولد دوستش محمد بوده، تاریخ تولد رو یادش میره ولی میدونه توی فروردینه. چند سال با هم دوستن، به دنیای برنامه‌نویسی و هک علاقه‌مندن و محمد هم دوستدار امنیت و شبکه است و کم و بیش جاری رو دنبال میکنه. خیلی دوست داره ولی الان درگیر مشکل زندگی است، دلیل آورد. اینا بهانه است. عاشق روانشناسیه و خیلی به کلمه ADSL علاقه داره. رمز نباشه، ADSL اسینکرون. محمد بهترین دوستش هست و خواهد بود. خیلی خیلی زیاد تلاشو تبریک میگیم، آرزوی سلامتی و خنده. خیلی خوشحال میشه که جادی تبریک بگید. که 15 بار گفتم زود باش، هرچی زودتر لینوکس رو یاد بگیر. من و محمد درگیر اتفاقاتی هستیم که قول دادیم وقتی به درآمد دلاری برسیم جادی رو دونیت کنیم، چون مسیر زندگی خیلی ها رو روشن کرده. این حساب درآمد دلاری خیلی شما رو فریب نده، یه مفهوم خاصیه. شما زندگی رو پیش میبرین، به یه جاهایی میرسین، هی یه تارگتی که من به این برسم نذارین برای خودتون. و خیلی هم خوشحالم که میخواین دونیت کنین، ولی هیچ نیازی بهش نیست. دونیت مال کسیه که خیلی براش بی‌دردسر و راحت. مرسی از جادی عزیز، آرزوی شادی و تمام انسان‌ها فارغ از هر چیزی که بین اونا فرق بندازه. دیگه پس چیزی ندارم بگم. خندون باشید. جادی بودم. 404 تون مبارک.